بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه در ارائه براهین عقلیه یقینیه برای رسیدن به یقین برای طالبان نجات و حقیقت بزرگوار عدالله مقامه، بعد از ذکر مقدمه این کتاب شریف وارد در ارائه براهین عقلیه شدم. فرمود که یقین امر قهری است که اگر اسبابش و مقدماتش فراهم بشه قهرن بدون اراده، بدون اختیار شرعی برای انسان حاصل میشه، مثل دیدن، مثل شنیدن، همون جوری که مشاهد ظاهره مثل دیدن، اگر چشم سالم باشه، باز باشه و مقدمات دیدن و اسبابش فراهم باشه که هوای روشن هست، فاصله مناسب از شاخص هست و باز بودن چشم هست، اگر اسباب و مقدمات فراهم باشه دیدن قهرن حاصل میشه. شخص نمیتوانه نبینه با چشم باز. یقین هم همینطوره. اگر که چشم عقل باز باشه و مقدماتش فراهم باشه، باز بودن چشم عقل فرمود که از مواردی که ذکر فرمود نتیجه گیری شد که باز بودن چشم عقل توجه کردن به بدیهیات و واضحات هست. انسان وقتی توجه بکنه، اعتنا بکنه به دلایل و براهین، به این معنا هست که چشم عقلش بازه. در مثال دیدن، روشنایی هوا و اون فاصله مناسب از شاخص در مشعر عقل، مقدماتی که اون نوری که باعث میشه چشم عقل بتوانه ببینه و یقین حاصل کنه، نور در عقل دلیل و برهان عقلی هست. اگر دلیل و برهان عقلی موجود باشه، عقل چشمش را باز کنه، به این دلیل ها و برهان ها اعتنا بکنه، یقین قهرن حاصل میشه بدون هیچ تکلفی و حتی خلافش نمیشه انجام داد. یعنی نمیشه شخص یقین نکنه، بدون اراده و اختیار شرعی یقین حاصل میشه. وارد در دلایل و براهین عقلی شدن، ارائه دلیل و برهان، نشان دادن راه، ارائه طریق با خدا و حجتهای خداست. لله الحجت البالغه، علالله قصد السبیل، نشان دادن راه با خداست. انا هدیناه السبیل. باز کردن چشم عقل هم بر ماست، یعنی خدا این را در اختیار ما قرار داده که چشم عقلمون را باز کنیم. در این کتاب شریف بزرگوار عدالله مقامه دلیل و برهان را ارائه می فرماد اسباب و مقدمات و لوازم یقین را در اختیار طالبان هدایت قرار میده. افرادی هم که طالب هدایت هستند باید که چشم عقلشون را باز کنند، به این دلیل ها و برهان ها اعتنا کنند، توجه کنند تا یقین بهرن حاصل بشه. در برهان اولی که خواندیم فرمود که هیچ شیئی، شیء فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، باید یک دارایی این را، این نادار را واجدش کنه، اون لباس اون دارایی را به این بپوشانه. و بزرگوار علی الله مقامه مثال زد، اولین و آسانترین صفت و صورت در اشیا صورت حرکت و سکونه. از همین حرکت و سکون مثال زد تا به اعتنای به این دلیل و برهان عقل ما این قاعده را در تمام ماد جاری کنه و بفهمه، یقین کنه قهرن که تمام اشیایی که در این ملک، در این جهان آفرینش هستن، هیچ کدوم خودشون صانع خودشون نبودن، همشون فقیر، همه نادار، همه محتاج. هر کدومشون را اگر از وضع اولیه یک مقیدی اینها را تغییر بده، صفتشون را از دست میدن، هیچ کدوم ماده که هیچ چیزشون نیست. پس به این برهان شریف یقین حاصل شد بهرن که این آدم صانع داره، یک واجدی، یک دارایی این آدم را آفریده. این برهان و دلیل اول. در برهان و دلیل دوم، در نوع دوم فرمود که انسان آیا حرکاتش و صنعتش از روی طبیعت یا از روی تدبیره. فرمود دو نوع حرکت داریم، دو نوع فعل داریم. یک حرکت، حرکت طبیعی هست، حرکت طبیعی. یک حرکت، حرکت تدبیری. تفاوت و تمایز این دو نوع حرکت را فرمود برهان دلیل برای عقل بتوانه به این واسطه تمیز بده، تشخیص بده بین فعل طبیعی و فعل تدبیری. فعل طبیعی را مثال زد به آتش، فرمود که خاصیت فعل طبیعی این هست، در جاری شدن خودش هیچ ملاحظه یک منفعت و ضرر نمی کنه. اولا فعل طبیعی هیچ ملاحظه منفعت و مضرت نمی کنه. دو، فعل طبیعی در زمان حال محبوس و جاری هست، هیچ ملاحظه آینده نگری درش نیست، آینده نگر نیست. این خصوصیت فعل طبیعی است. آتش را به هر جا بکشیم می سوزانه، هیچ تفاوتی برای این آتش نداره که این مثلا یک فرش ابریشم گران قیمته یا یک کارتون ضایعاتی دور انداختنیه، هیچ براش تفاوت نمی کنه. این را به هر جا بکشن آتش می زنه. برای این آتش تفاوت نمی کنه که اگر در یک خانه بیفته، اهل خانه میان این آتش را خاموش می کنن، اطفا می کنن، با آب این را هلاکش می کنن. به نفعش نیست در خانه روشن بشه، در خانه بیفته. به نفعش این است که مثلا در موضعی بیفته هلاك نشه، مثل داخل بخاری، مثل در خیابانها، در جایی که هلاکش نکنن. او اصلا به این توجه نداره، بخوان هلاکش بکنن یا نکنن، از این انتقام بکشن یا نکشن. هر جا که مهارش را رها بکنن کارش را میکنه، این فعل طبیعیه. اما فعل تدبیری، فعل تدبیری اینطور نیست. مثل حرکات یک انسان، انسان صاحب شعوره. انسان اگر یک کالای گرانبها داشته باشه، روی این کالا آتش نمی اندازه اگر سردش بشه، آتش را روی هیزم می اندازه. انسان اگر از یک طرفی از یک شخص غضبناک بشه، انسان با شعور، همون موقع غضبش را رها نمی کنه، ملاحظه آینده را می کنه. اگر ببینه این شخص یک شخص مسلط هست، از او انتقام می کشه، هلاکش می کنه، غضبش را فروکش می کنه، نگه می داره تا جای خودش، تا موضع انتقام، ملاحظه آینده میکنه. انسان در فصلی که تابستان هوا گرمه، آذوقه جمع میکنه، گیاه جمع میکنه، دانه گیاهان گندم جو ذخیره میکنه، انبار میکنه برای روزی که زمستانه و گیاهی رویش نمیکنه. پس انسان تمام کارهایی که میکنه، انسان با شعور، کارهای تدبیری که میکنه، از روی شعور به کار میبره، در همه کارهاش ملاحظه نفع و ضرر داره، یک، و دو، در کارهاش آینده نگره. این شد فرق فعل طبیعی با فعل تدبیری. بعد بزرگوار علالله مقامه، این امر را در صانع جاری فرمود، در فعل صانع. خب صانع این عالم، این آفرینش واجبی است که بر تن تمام این فاقدها لباس هستی، لباس خلقت پوشانیده. اگرچه هر کدوم از این آب و آتش و هوا و خاک و جمادات خودشون و نباتات و حتی حیوانات و حتی خود انسان، در همین انسان یک نبات، یک حیوان، یک جماد، انسان فقط انسانیتش را برش آگاهه، از بقیه مراتبش اونقدر خبر نداره، اونقدر احاطه برش نداره. اگرچه این جماد، این نبات، این حیوان، این عنصر تمام حرکاتشون طبیعیه، هیچ نمیدانن که چرا اینجا جاری شدن یا چرا اینجا جاری نشدن، ولی این مدبر و مغیری که اینها را جاری میکنه، تمامش از روی تدبیره، بی نهایت تدبیر. یک حکمت دیدن را از کتاب مبارک دروس میخوانیم جمعه ها. در یک دیدن، در یک چشم، چقدر اسرار و عجایب و غرایب خلقته، چقدر تدبیر به کار رفته. بزرگوار علالله مقامه، برای اینکه برای ما ملموس باشه این قضیه خلقت تدبیری، مثالش را در مورد خلقت بدن خودمون زدن، بدن انسان. همون جوری که امام صادق صلوات الله علیه به مفضل رضوان الله علیه حضرت برای جناب مفضل مثال زدن به بدن انسان، بعد شروع کردن به بقیه تدبیرهای در آفرینش. رساله توحید مفضل یا رساله فکر، چهار رساله، پنج رساله هست که البته چهار تاش را معمولاً تکثیر میکنن، یک رساله دیگرش مقامات عالیه ای هست که خلاصه خیلی ها در الفاظ این مقامات ملتفت نمیشن، خب در دسترس عموم هم قرار نمیگیره، ولی در اون چهار رساله، رسائل فکر، امام صادق صلوات الله علیه به مفضل میفرماد فکر، فکر کن خدا چجور خلق کرده سر را، دست را، پا را، کدیه ها را، مثانه را. این مطلبی که در این کتاب مبارک میخوانیم چکیده یه مطلب امام صادق علیه السلامه. بزرگوار عبدالله مقامه البته با دید نافذ خودشون، یعنی اول این مطلب را میخوانیم چون یک کامل، یک حکیم داره نظر میکنه به کلام معصوم، کلیت بس در دست ما قرار بگیره انشاءالله. بعد که خواندیم، بعد مقداری از اون رساله توحید مفضل را هم انشاءالله میخوانیم که باز تفاصیل و جزئیات مطالبی هست که اینجا قرائت کردیم. فرمود بزرگوار عبدالله مقامه که بدن انسان که آغازش و ایجادش از یک نطفه است، نطفه‌ای که در رحم شکل میگیره، فرمود در مدت زمانی که این جنین در رحم مادر هست، در اونجا فقط و فقط به یک مجرای قضا احتیاج داره، همین، هیچ احتیاج دیگر نداره. در رحم مادر نه احتیاج به شامه داره، نه احتیاج به دست داره، نه احتیاج به پا داره، نه احتیاج به گوش داره، نه احتیاج به چشم داره، نه به زبان داره، نه به حلقوم داره، نه به معده داره، نه به روده داره، به هیچ عضوی اونجا احتیاج نداره، فقط یک سوراخ ناف احتیاج داره، همین. نه ماه قبل از خلقت این و تولد این نوزاد، خدای متعال انسانه آینده نگری میکنه برای اون جهانی که در آینده قرار این جنین در اونجا قرار بگیره و احتیاجاتی که در اونجا داره. این یک فعل تدبیریه. در این جهان خارج نور هست، احتیاج به چشم، صدا هست، احتیاج به گوشه، غذا هست، احتیاج به معده و روده هست، دفع غذا هست، احتیاج به مخرج بعد و غایت، احتیاج به اعضاء توادر و تناسل، احتیاج به تک تک اعضا و جواره هست که در شکم مادر هیچ کدومشون به کار نمیاد، محلش اونجا نیست، فعل فعل تدبیریه. بزرگوار عبدالله مقامه مقدارش را تفصیل فرمودن، از جمله چشم را، از جمله گوش را، از جمله دهان را، دندانها را. حتی دندانها در اول احتیاج نوزاد نیست، منافی وجود دندان برای نوزاد با تغذیه از شیر مادر، لذا این مدبر اول دندان را برای او قرار نداد. در خود همین دندان فرمود به جایی که این را یک کاسه مستدیر یک پارچه قرار بده که اگر یک جایش می شکست درد می کرد، شخص باید کلش را در می آورد، خدا این را دندانه دندانه قطعه قطعه قرار داد که هر کدومش معیوب شد دندانهای دیگر برشون آسیبی نرسه. همین دندان را خدا فقط برای غذا جویدن قرار نداده، یک کار این دندان جویدن غذاست، یک کار این دندان نگه داشتن ساختار دهانه، که لبها روی هم قرار نگیرند، زشت بشن، قبیح بشن شخص. یه کار دندان برای تلفظ کردن حروفه. در همین یک دندان چقدر حکمت به کار رفته، در همین یک زبان چقدر حکمت به کار رفته. یک زبانه باش قضا را جا به جا میکنیم موقع جویدن، باش قضا را میکشیم، با همین تکلم میکنیم، با همین یک زبان چقدر درش تدبیر و حکمت به کار رفته. بعد فرمود بزرگوار از الله مقامه، بعد از این که تک تک تفاصیل را ذکر فرمود، رسید به بحث هضم غذا. هضم جذب و دفع غذا، نباتیت بدن. غذایی که میخوریم این غذا باید که هضم بشه، تبدیل به خون بشه، صالح بشه برای اعضا. به خودی خودش این بدن، این غذا برای این بدن مناسب نیست، باید هضم بشه، تبدیل به یک مواد صالحه بشه. اول دندان این را نرم کنه، بعد با بزاق این را مخلوط کنه، بعد از راه سوراخ حلق که یک سوراخ گوشتی هست، برخلاف سوراخ نای که یک سوراخ قضروفی هست، این غذا پایین بره. بعد می فرمان چرا گوشتی باشه، چرا جنسش از قضروف نباشه. بعد وقتی موقعی که غذا پایین بره از راه این مری، از این سوراخی که وارد معده میشه، روش بسته بشه، بعد صورت بگیره وارد معده بشه، بعد معده وقتی این غذا واردش میشه کش میاد، متسع میشه، وسعت پیدا کنه. بعد شیره که در این معده هست چه شیره عجیب غریبیه، این غذا را تفت کنه. این حرارت غریزی اینجا که این را تبخ میکنه. میفرماد اگر همین غذا را روی دیگ قرار بدیم، یک شبانه روز دیرش را آتش روشن بکنیم، اینجور یک دست نمیشه، اینجور هضم نمیشه، ترکیب نمیشه که یک ساعت در معده میشه. بعد از راه معده وقتی که صالح شد، راه به کبد پیدا بکنه، در کبد اونجا خون درش تشکیل بشه، از این غذا مواد صالحش ازش خون ساخته بشه. بعد مواد صفرابیش برگرده دوباره به کیسه صفرا، به زهره، به زهردان که در شیره معده باز از این استفاده بشه. بلغم اضافیش از راه کلیه ها دفع بشه. اونم چطور دفع بشه؟ اول وارد مثانه بشه، جمع بشه، کمش چیکه چیکه از انسان بود، متقاطع نباشه. انسان دو بار یا سه بار بیشتر محتاج به مستراح رفتن نباشه، همش نجس نشه این بدنش، در مثانه جمع بشه به این حد مناسبی که رسید، بد دفع بشه. اینها اگر وارد بدن بشه، بدن را هلاک میکنه. یک روز طرف اگر حبس و بول بگیره، بولش حبس بشه، بیچاره میشه. بعد اون غذای اضافی که باید دفع بشه، فضولش از راه روده ها بره. برای همین روده ها را پرپیچ و خم با مسافت طولانی ساخت که بعد از یک زمانی دفع بشه، همش دفع صورت نگیره. محل دفع غایز را در جایی تعبیه کرد که انسان از او متعذی نشه، از بوی بدش اذیت نشه. میخواد وقتی که در مسترا دفع کنه با اون حالت نشستن کمک به دفع بشه. چقدر اصراره در این. بعد فرمود که اون فضولات صفراویش را و خدای متعال اینها را ترکیب بکنه، صابون مانندی بشه، معدش را شستشو بده. فضولات سوداویش را از راه مو از بدن خارج کنه و بعد هم خلاصه می فرماد که اون صفراویات اضافیش را یک مقدارش را از راه چرک دفع کنه، یعنی هر کدوم اون ترکیبی که دارن از راه مناسب خودش دفع بشن. اون رطوباتی که از راه بول دفع نمیشه، هنوز در بدن باقی مانده، از راه عرق دفع بشه. چقدر این بدن درش تدبیر به کار رفته، در یک دقیقه چقدر داره درش عملیات‌های مختلف، اعمال مختلف، فعلیات مختلف صورت میگیره که این شخص بتوانه اینجا زندگی کنه. چه مدبریه، چه تدبیری داره. می‌فرماید که جگر را از برای جذب صرافی غذا آفرید و قوه ممیزه در آن قرار داد که فضول صفراوی را از آن جدا کند. پس رطوبات بورویه یعنی بلغمی که در اصلاح بدن به کار نبود از صفراوی جدا کرد و از راه کلی آن را در مثانه ریخت و مثانه را مانند کیسه آفرید که بول دائما از ممر خود نشکند و جمع شود تا وقت معینی و از آنجا در خارج بریزد و فضول صفراویه را در مراره ریخت و چون در اصلاح بدن به کار بود در خارج نریخت و آن را مراره نگاه داشت، یعنی زهدان کیسه صفرا، از برای تنقیح مسامات عروق و ترقیق غلایز صفراوی و ریختن در معده. در وقت خالی شدن آن از برای شستشو کردن اخلاط لزجه از سطح معده و روده ها و فضولات و فضول سوداوی را در تهال ریخت و چون در اصلاح بدن در کار بود در خارج نریخت، از برای ریختن به معده به جهت احساس گرسنگی، چرا که طعم آن را ترش و شور قرار داده و ترشی و شوری میل تب را به غذا زیاد می کند، چنان که ترشی و شوری خارجی را هم اگر شخص بخورد میده به غذا زیاد شود. و باز از برای شستشو کردن سطح میده و روده ها در کار بود بعد از ترکیب شدن آن با فضول صفراوی، این فضول صفراوی و فضول سوداوی اینا با هم که ترکیب بشن تولید صابون میکنن، چرا که فضول صفراوی چرب بود مانند روغنهای خارجی و فضول سوداوی ملحیت داشت مانند املاح خارجیه و قلیا. پس چون آن دو با هم ترکیب شدن و حرارت تب مانند آتش خارجی در آن اثر کرد، صابونی به عمل آمد از برای شستشوی اوساخ و اخلاط غلیظه لزجه سطح معده و امعا روده ها. و باز چون این دو با هم ترکیب شدن به میزانی دیگر در اصل معده تو در و چون و باز چون این دو با هم ترکیب شدن به میزانی دیگر در اصل معده در اصل معده شاید هست در اصل معده تیزابی بسیار تند به عمل آمد، در خود معده اون شیره معده از برای حل کردن غذا در معده و چنان تیزابی است که به 2-3 ساعت مجموع غذاهای مختلفه را حل می کند و همه را یک دست و متشاکل اجزا می کند و این تیزاب همان قیهای سوداوی و صفراوی است، یعنی استفراک انسان می کنه که چون زیاد شود یا از اعتدال قدری خارج شود تب آن را از معده بیرون کند و قی شود و آن قی آنقدر تیزابیت دارد که چون به زمین رسد زمین را به جوش آورد، چنان که مشاهده شده باری و عروق چند، یعنی رگهای چند مانند نهرها و جدولها متصل کرد به جگر و نهایت آنها را از اطراف بدن قرار داد از برای جذب صفراوی آنچه در کبد آماده شده بود. یعنی خدا این رگها را به تمام بدن سیمکشی کرد، چون خون را باید به تک تک این اعضا برسانند که روح و حیات و قضای صالحه به هر عضوی برسد و قوه دافعه در آنها قرار داد که آنها را دفع کند. این در هر عضوی این قوه دافعه هست. پس رطوبات بی مصرف را جدا کرد و به طور عرق بیرون کرد و فضول صفراوی بی مصرف را جدا کرد و به طور چرک از مسامات بدن دفع کرد، از روزنه های پوست، و فضول سوداوی بی مصرف را غلیظ کرد و از منتر مسامات آنها را کشید، پس مو ساخته شد مانند مفتول که آن را از منتر بکشند. همین مو، همین رویش مو چرا این نور در داخل چشم رویش نمیکنه؟ چرا روی سر رویش میکنه؟ چرا در کف دست رویش نمیکنه؟ چقدر در همین یک مو چقدر حکمت داره. امام صادق در اون حدیث میفرماد خدا محل رویش مو یکی از جاهای رویش را در سر قرار داد تا مغز انسان از سرما و گرما مصون بدانه، مثل یک لباس میمانه برای سر انسان. و قلب صنوبری را آفرید و طبع آن را گرم قرار داد تا در جوف آن خون لطیف چربی مانند روغن بخار کنند و حیات مانند آتش در آن درگیرد، تا در جوف آن خون لطیف چربی مانند روغن بخار کند. مثل شمع که یک روغنی هست که بخار میکنه، خون لطیفی که داخل قلبه بهش میگن روح بخاری، و حیات مانند آتش در آن درگیرد و عروق چند را به آن متصل کرد و در تمام بدن منتشر کرد که این بخار در گرفته به آتش حیات در کل بدن منتشر شود و بدن را زنده کند، و راهی از آن به شش قرار داد که فزود بخاریه که مانع حیات است از آن دفع شود و داخل شش شود. می فرماد شش یکی از کارهاش این است که هوای تازه به بدن می رسانه، کار دیگرش اینه که اون بخارات اضافه را از بدن دفع میکنه. برای همین از نفس انسان بو داره، اون هواهای اضافی هست، اون فزود هوایی هست که از طریق شش از بدن انسان دفع میشه. و شش را مانند دم صاحب فضا قرار داد و قوه قبض و بستی در آن آفرید که چون منبسط شود جوف آن خالی بماند، و چون خلع محال است و راهی به واسطه حلقوم به خارج دارد هوا را جذب کند و همچنین فزود بخاریه را از قلب جذب کند، و چون منقبض شود و خود را جمع کند مانند دمهای خارجی. این دمهایی که قبلا در کوره ها استفاده می کردن، وقتی که دیدید پستون مانندی از فشارش که بدن هوا خارج میشه، وقتی رهاش بکنن خودش که باز بشه هوا را در جوف خودش میکشه. میفرماد مثل شش انسان همینجوره، مانند دمهای خارجی هوا را از جوف خود بیرون کند و بخارات فضلیه به این واسطه از بدن بیرون رود، و همچنین در وقت قبض قدری از هوای جوف آن داخل قبض شود و سبب ترقح و انبساط قبض شود، و قصبه ریه را یعنی نای را، این سوراخی که از دهان انسان متصل به شش انسان، از بزروف آفرید که همیشه سوراخ آن باز باشد و در هیچ وقتی منطبق نشود که در خواب و بیداری به آسودگی تمام هوا داخل و خارج شود و نفس کشیده شود، به خلاف راه قضا که در غیر وقت قضا منطبق می شد که گند معده بیرون نیاید و هوای خارج داخل آن نشود که آن را فاسد کند. می فرماد نای چرا بزروفه؟ چون وقتی انسان می خوابه احتیاج به نفس کشیدن داره، اگر مثل یک تیکه گوش بود، مثل مری بود، بسته می شد انسان خفه می شد. برای همین باید نای بزروفی شکل باشه، مری به صورت ماهیچه شکل باشه، گوشتی باشه. و دماغ را از برای این آفریده که روح حیات از قلب ساعد شود و در طبقات آن داخل شود و در هر محلی کار کند. پس در محل اول یک درجه صاف شود و داخل چشم و گوش و بینی و زبان و اعصاب شود، پس محسوسات پنجگانه را ادراک کند، و یک درجه دیگر صعود کند و خیال در آن جلوه کند، و درجه دیگر صعود کند و فکر در آن به هم رسد، و درجه دیگر ساعد شود پس وهم در آن ظاهر شود، و درجه دیگر بالا رود و علم در آن ظاهر گردد، و درجه دیگر صعود کند و عاقله در آن عکس پذیر شود، پس در هر درجه خلع اعراضی کند و صافتر شود تا آنکه درجه بعد از درجات گذشته صعود کند. پس نفس قدسیه صاحب ملکات ملکیه در آن ظاهر شود. پس درجه دیگر صعود کند، پس عقل در آن عکس اندازد و درجه دیگر صاعد شود، پس محل عنایت فؤاد شود. به جمله جمعی اینها را از برای بیرون شکم، جمعی اینها از برای بیرون شکم ساخته شد، چرا که در آنجا احتیاجی به اینها نبود. خب می‌فرماید که این روح بخاری درون قلب باید که متساعد به مغز بشه. چرا؟ تا اول حس مشترک در اینجا ظاهر بشه، یعنی حواس پنجگانه کار مغزه. بعد از حس مشترک در اینجا فکر ظاهر بشه، خیال ظاهر بشه، وهم ظاهر بشه، حافظه یا عالمه ظاهر بشه، عاقله ظاهر بشه و مشاعر باطنیه به این تعلق بگیره که از خصوصیات انسانه. حیوانات خیال، وهم، فکر، عالمه، عاقله اینها ندارن. برای همین از خدای متعال حیوانها را سرشون را در راستای قلبشون آفریده. در یک درس مبارک می‌فرماد حیوان‌ها به صورت افقی حرکت می‌کنن، چون که اذیت می‌شدن اگر روح بخاریشون به صورت، چون بخار به صورت عمودی بالا میره. این فقط حیوان فقط می‌خواد حواس پنجگانش کار کنه، مغز او بیشتر خدا درش تکاملی قرار نداده، کمالی درش قرار نداده که خیال بکنه، وهم بکنه، فکر بکنه. لغ بود اگر خدا حیوان را ایستاده می آفرید. این صفت باید مخصوص که باشه انسان. انسان باید که مغزش در جهت عمود بر قلبش باشه، نه در راستای افق. بعد امام صادق صلوات الله علیه در اون حدیث می فرماد که خدا اگر که چشم را به جای اینکه در سر قرار بده، وقتی چشم در سر باشه، سر عالی ترین جای بدنه، بالاترین جای بدنه، به همه جا احاطه داره، اگر خدا این چشم را روی شکم قرار میداد، غیر از قباحتش، قباحت منظر، شخص میخواست لباس بپوشه به در و دیوار میخورد، شخص از بالایی های بدنش بیخبر میشد، حتی اگر لباس هم نمیپوشید میخواست لابره سرش به در و دیوار قسمت های بالایی گیر میکرد. خدا چشم را در هر جای دیگر قرار میداد، مثل این جایی که قرار داده، اینجا حکمت نداشت کار نمیکرد. همین شامه که خدا اینجا قرار داده، در سر قرار داده، غذایی که میخوریم طعمش را با زبان میچشیم، لذت بیشتر غذا از بوی این غذاست که بوش را هم درک کنیم. اگر خدا این شامه را به جای اینکه در اینجا قرار بده در هر جای دیگر قرار میداد، همش باید بوی گن حس میکردیم. چقدر حکمت اینا، غیر از قباحت منظرش، غیر از این که چقدر طرف بدشکل میشه، یک ذره این اعضا جا به جا میشه، چقدر زشت میشه طرف، مشوه میشه. و بنادات و شوه وجوه هناف دنیا و آخره، خدایا ما را بدمنظر نکن در دنیا و آخره. همین چشم را انسان نگاه کنه. حضرت میفرما سر اگر دوتا بود چقدر معایب برای انسان به وجود می آمد. در سری که دوتاست، یکیش باید تکلم کنه، یکیش باید ساکت باشه، اون وزن اضافی که باید هم بکنه، سر یکی باشه ولی چشم دوتا باشه. چطور این چشم ها به هم متصل شدن که انسان که امنهو داره یک جهت نگاه میکنه، اصلا متفق نیست داره دوتا چشمش نگاه میکنه. چطور باز اتصال به این چشم ها برقرار شده؟ چطور ابرو روی این چشم قرار داده؟ چرا موجه اینجا قرار داده؟ غیر از اون حسن وجهش چقدر حکمت داره، چقدر تدبیر داره. این عرقی که از پیشانی می آمد اگر این ابرو نبود مستقیم وارد چشم می شد. در اینجا بعد بزرگوار می فرماد یک دو خط دیگر می خواهیم انشاءالله بقیهش جلسه بعد باشه. چون خواسته بود، یکی از حکمتاش در همینه، چون خواسته بود که نسل در آدم باقی باشد عادات تناسل آفرید، پس اویه منی آفرید که خون در آن نزج گیرد و قابل نشو نما شود و عادت ایصال نطفه را در مقر خود آفرید، پس از طرفی دراز آفرید و از طرف مقابل به اندازه درازی آن عمیق آفرید تا نطفه در آن قرار گیرد و محفوظ از تصرفات هوای خارج باشد که فاسد نشود. چقدر اندازه ها دقیقه. و هیچ شکی از اینها در توی شکم ضرور نبود و از برای آنجا ساخته نشده بود و پستان ها آفرید که خون در آن نزج گیرد و قابل غذای تف شود، و چون قلب و سایر احشا لطیف بود و از هر رو برد هوای خارج واسد می شد، صندوقه سینه را از برای حفظ آنها آفرید و خلل و فرج آن را به پرده های گوشتین مسدود کرد و قلب و سایر احشا را در آن در میان آن مانند قندیل ها آویخ. چون عبارت طولانی انشاءالله بقیهش را زنده باشیم جلسه بعد می خوانیم و یک مقداری هم چون گفتیم این عبارت بزرگوار عبدالله مقامه اون خلاصه حدیث مفضله که امام صادق علیه السلام می فرماد، یک مقدار از جزئیات را هم از اون حدیث شریف انشاءالله می خوانیم تا انشاءالله که شیرفهم بشیم که سان این آدم مدبره، حکیمه، چقدر حکمت داره. در اون حدیث در همین ساختمان گوش انسان می فرماد این ساختمان گوش اگر این مجرا نبود، این مجرای گوش نبود، چقدر منصدم میشد اون اجزایی که باید شنوایی درش حاصل بشه. در هر کدومش چقدر حکمت به کار رفته. انشاءالله زنده باشیم به توفیق امام علیه السلام و تفهیم امام علیه السلام این سانه مدبر حکیم که اینقدر به ما لطف داره، فضل داره، تفضل فرموده، به ما لباس خلقت پوشانیده. انشاءالله حضرت ما را متذکر کنن، انشاءالله هیچ وقت غافل نباشیم، متذکر صنعت انسانه باشیم، حجت خدا باشیم صلوات الله علیه، که آن به آن به فیض حضرت، به مدد حضرت زندگی میکنیم. انشاءالله در دنیا و آخرت دست ما را از دامان خودشون، از فضل خودشون، از کرم خودشون کوتاه نفرمایند.